شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در تاریخ معاصر ایران برای رخدادهایی که به انقلاب اسلامی ایران ختم شد رویدادهای فراوانی روایت شده است. در این برنامه به موضوع مرگ مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی در آبان ماه سال 56 می‌پردازیم، زیرا شهادت ایشان از عوامل عمده شتابزای نهضت اسلامی ایران بود. شهید مصطفی خمینی از ابتدای شروع نهضت اسلامی همراه حضرت امام خمینی بود. ایشان اول بار در سال 1342 و پس از شروع نهضت دستگیر شد و پس از مدتی حبس به ترکیه تبعید شد. پس از تغییر تبعیدگاه حضرت امام خمینی، ایشان در سال 1344 از ترکیه به عراق رفت و در شهر نجف ساکن شد. آیت الله سید مصطفی خمینی حدود 13 سال در حوزه علمیه نجف اشرف به تدریس و تألیف و تربیت طلاب علوم دینی مشغول بود و در کنار فعالیت‌های علمی خود با انقلابیون مسلمان در ارتباط بود. رویه انقلابی وی مشوق بسیاری از مبارزان برای فراگیری فنون نظامی و چریکی بود و این فعالیت‌ها نمی‌توانست از نظر جاسوسان رژیم شاه به دور باشد. به همین دلیل در گذشت این روحانی مبارز انعکاسی جز شهادت، آن هم به دست رژیم شاه، در اذهان مردم متبادر نمی کرد. خانم معصومه حائری یزدی، همسر شهید حاج آقا مصطفی، در این باره چنین می گوید: همان شب که آقا مصطفی اینطور شد، قرار بود که ساعت 12 به منزل ما مهمان بیاید. من سخت مریض بودم. آن شب ایشان گفته بود اگر مهمان آمد من در را باز می کنم، شما بخوابید. ما دیگر نفهمیدیم که مهمانان چه موقع آمدند و کی رفتند و چه شد. صبح زود وقتی برای ایشان صبحانه میبرند میبینند آقا مصطفی نشسته ولی سرش به پایین خم شده است. فورا رفتم بالا، دیدم دستای آقا مصطفی بنفش است و تکه های بنفش را روی سینه‌اش هم دیدم. آقا مصطفی را بلافاصله به بیمارستان انتقال دادیم. مرگ غیر منتظره آیت الله سید مصطفی خمینی، در حالی که هیچ گونه بیماری قلبی نداشت، با شروع فعالیت‌های سیاسی جدید امام در نجف از نظر همه یاران و شاگردان امام نمی‌توانست بدون ارتباط باشد. دلیل آنان این بود که حاج آقا مصطفی از شروع نهضت در کنار امام قرار داشت، دست راست ایشان و یک چهره انقلابی بود. از این رو ساواک با به شهادت رساندن وی کوشید یک مخالف جدی را از سر راه رژیم برداشته و امام را تنها بگذارد. پیکر آیت الله مصطفی خمینی را ساعت 10 صبح از نجف به کربلا بردند و پس از تشییع با شکوهی در ایوان طلای مرقد حضرت امیر علیه السلام دفن شد. نقل است که حضرت امام پس از شهادت وی به همسر بزرگوارشان فرمودند: امانتی خداوند متعال به ما داده بود و اینک از ما گرفت. من صبر میکنم، شما هم صبر کنید و صبرتان هم برای خدا باشد. فردای شهادت آیت الله مصطفی خمینی، حوزه های علمیه نجف در عراق و قم و تهران تعطیل شد و علمای طراز اول ایران با برگزاری مجالس ختم یاد و نام این روحانی مبارز را گرامی داشتند. با نگاهی به اسناد به جای مانده از ساواک روشن می شود که مسئولین این سازمان امنیتی به هیچ وجه پیشبینی برپایی مجالس ختم و بزرگداشت این شهید را نمی کردند. گستره این مجالس در سراسر کشور به نحوی بود که می توان گفت فضای سیاسی کشور در این برهه زمان تحت تأثیر مستقیم این حادثه و بیشترین دل مشغولی نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم شاه متوجه این امر بوده است. همچنین در این باره مصاحبه‌گر جریده لاموند که گفتگویش با حضرت امام خمینی در سال 1356 انعکاس وسیعی در جهان داشت، قبل از آغاز مصاحبهش در مقدمه می نویسد وی امام خمینی از سال 1965 به بعد، یعنی پس از طی یک دوران تبعید در ترکیه، در نجف به سر می برند و مرگ یا قتل پسرش دلیلی برای شورش های متوالی شده است که هر 40 روز یک بار ایران را به لرزه در می آورد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در نیمه اول سال 1356 رویدادی که توانسته باشد از نظر سیاسی وحشت رژیم پهلوی را برانگیزد وجود ندارد. تنها حادثه‌ای که توانست تا حدی نظام حاکم و دستگاه امنیتی آن را تحت تأثیر قرار دهد درگذشت دکتر علی شریعتی پس از هجرت از ایران بود. مرگ مشکوک این نویسنده و متفکر مبارز واکنش‌های قابل توجهی در ایران و خارج از مرزها داشت. گزارش هایی که ساواک از برخی از مجالس ترحیم و مراسم چهلم دادند، حاکی از دستگیری جوانانی بود که به مناسبت فوت دکتر شریعتی علیه رژیم شاه در تهران و در مسجد ارک تظاهرات کرده بودند. این گزارش ها گویای سرکوب دستگاه امنیتی رژیم بود. سایر رویدادهای سیاسی ضد رژیم یا تحت نظارت ساواک بود و یا با مراقبت های ویژه پس از اطمینان از بی اثر بودن آنها اجازه فعالیت می گرفت. اقداماتی مانند انتشار اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها، انتشار نامه‌های سرگشاده و یا تشکیل محافل گروهی. این اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها وحشت رژیم و دستگاه امنیتی آن را بر نمی‌انگیخت و حتی ساواک دستور داشت روش مقابله خود را با صادرکنندگان این دست از نامه‌ها و اطلاعیه‌ها تغییر دهد و با آنان مماشات کند. از اوایل سال 1356 طی دستورالعملی ساواک مجبور شد در مقابل افراد و گروهایی که به قانون اساسی و مبانی نظام شاهنشاهی معتقد بودند اما دست به اعتراض مکتوب می‌زدند مدارا کند. به همین دلیل شیوه برخورد نیروهای ساواک با این طیف تغییر کرد و گماردن جاسوس‌های بیشتر، مراقبت و ارعاب جای دستگیری، زندان و شکنجه را برای آنها گرفت. اما شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی و به دنبال آن کشتار طلاب علوم دینی و مردم قم در 19 دی ماه 1356 و سایر حوادث نشان دهنده برخورد خونین عوامل امنیتی و انتظامی رژیم شاه با نهضت اسلامی ایران بود. در حقیقت سلسله حوادثی که پس از اول آبان ماه 1356 در ایران روی داد مبدأ تحول بزرگی در تاریخ این کشور شد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سمانه محمودیان، ویراستار نجمه حاج‌عجب‌علی، گوینده بهروز رضایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، برنامه شنیدنی های تاریخ بود که با هم شنیدیم و حالا گفتارش تقدیمتون میشه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان شنونده و همراهان شبکه رادیوی فرهنگ. شاهد مراسمی بودیم در تهران به عنوان آیین رونمایی از کتاب صهیونیسم بین الملل و نقش یهود در صحنه‌های دین و سیاست، تألیف حضرت آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا. میخوام در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا باشم، عضو جامعه مدرسین حوزه، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار ما میگذارید.
صهیونیسم بین‌الملل از نظر حضرت امام خمینی یک قده سرطانی است که باید از بین برود. تا کنون این قده سرطانی در دنیای امروز چه مصیبت‌های بزرگی که بر جهان اسلام وارد نکرده است. فرمایشات حضرت امام در این کتاب به وضوح تمام عبارت‌های زیبای حضرت امام مطرح شده است و باید مورد توجه قرار بگیرد. از ارزش‌های این کتاب این است که مبارزات مرجعیت شیعه علیه صهیونیسم بین‌الملل با دقت فراوان پی گرفته شده است. این کتاب قبل از پیروزی انقلاب به تألیف رسید، اما کسی جرأت نداشت در زمان حکومت طاغوت این کتاب را به چاپ برساند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بار در جامعه مدرسین حوزه علمی قم انتشاراتی به وجود آمد که این کتاب را پذیرفت، ولی این کتابی که جامعه مدرسین چاپ کرده با اینکه الان دارد با چاپ بسیار زیبا و اضافات بسیار قابل توجه و محتوای بیشتر و تحولات اخیر صهیونیست و پیام‌های مقام معظم رهبری و مرجعیت عظمای شیعه زیور بخش این کتاب است. بنابراین با جامعه بزرگ جهانی و جامعه بزرگ اسلامی این مسئله در میان گذارده شود. امام فرمودند که ما تعداد مسلمانان اگر نفری یک سطل آب بریزیم رودخانه‌ای می شود، اسرائیل را آب می برد. همه مسلمانان اسرائیل را یک اشغالگر می داند.
کتاب در دسترس عموم مخاطبان هستش؟
بله الان کتاب در حد انبوه موجوده و مراکز پخشش در قم و تهران، قم پاساژ معروف ناشران، مرکز نشر در اونجاست، در تهران هم در همین دفتر معظم الله مقابل این دفتر یک فروشگاهی به نام فروشگاه القدیر مرکز پخش در تهرانه و انشاءالله متعاقبا به اطلاع مؤمنین و علاقمندان خواهد رسید.
خیلی ممنونم آقا و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
خیلی تشکر میکنم از همکاری شما برادران صدا و سیمای جمهوری اسلامی که این اطلاع رسانی برای همه مفید و انشاءالله موجب غضب صهیونیسم بشود. این کتاب به زبان عربی به نام الصهیونی العالمی به غیر از اسرائیل و سعودی در تمام دنیا توسط سازمان تبلیغات چاپ و نشر پیدا کرد و اکنون به زبان انگلیسی، اسپانیولی و فرانسه ترجمه شده و در فضای مجازی گذاشته خواهد شد. امیدواریم که نرم افزار آن در دست فضای مجازی قرار بگیرد.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان ارجمند، ساعت 19:45 دقیقه است. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ کیمیای کلمات رو 27 دقیقه میشنویم.
و برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. توفیق داریم که در هر برنامه اثری از آثار حوزه ادبیات فارسی رو معرفی و بررسی کنیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما در برنامه گذشته درباره تاریخ بیهقی صحبت کردید، اشاره کردید به ویژگی‌های این اثر بزرگ و ماندگار. خلاصه درباره برنامه گذشته بفرمایید که شنوندگان هم بیشتر ما رو همراهی کنند.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون جلسه گذشته ما اول راجع به این صحبت کردیم که دبیران در حاکمیت‌های گذشته
بله
در حکومت‌های گذشته چه جایگاهی داشتن. عرضم این بود که از چهار طبقه اصلی بزرگان در حاکمیت، طبقه سوم طبقه دبیران بوده، بسیار بسیار برای دبیر اهمیت قائل بودن. عرض کردیم که تدوین قوانین دبیری و جایگاه اون در دستگاه حکومتی از اشکانیان شروع میشه، در دوره ساسانیان به اوج خودش میرسه، بعد از اسلام در خلافت اموی و عباسی که بسیار بسیار اوج میگیره. 10 شرط برای دبیر قائل بودن، از جمله این که تسلطش به زبان عربی و زبان فارسی، تسلط به قرآن و احادیث داشته باشه، امین باشه، شجاع باشه و به ویژه وفادار باشه. و دبیرانی که می رفتن در دیوان رسالت با سالها کار می کردن تا به یه مقام مثل مقام بیهقی برسن که بعدن خودش در واقع رئیس دیوان رسالت میشه. ما حدود 8 نوع دبیری هم داشتیم که
ماله
وارد اون نمیشیم. بیهقی در دستگاه حکومتی بوده، تمام وقایع سیاسی رو می دیده، با چشماش می دیده و از همه چیز خبر داشته. تمام اینا رو یادداشت برمی‌داشته، تاریخاش رو یادداشت می‌کرده و بعد از یک جایی به بعد شروع می‌کنه به تدوین اینا.
بله.
یعنی تاریخ دوره محمود غزنوی، مسعود و پسرانش. از اون چیزی که تاریخ بیهقی هست بوده، یعنی 30 مجلدی که بوده، 6 مجلدش به ما رسیده، 1/5، و اون در واقع تاریخ دوره مسعود هستش که به خاطر همین بیشتر به تاریخ مسعودی است. متاسفانه بخش دوره محمود غزنوی و بعد از مسعود از بین رفته. هر زمین بود که در بعضی از تاریخ ها، مثلا فرض کنید مثل تاریخ بیهق ابن فندوق که تو قرن ششم بوده،
بله،
اونجا همشهری بیهقی آقای ابن فندق میگه که من تمام تاریخ بیهقی رو خوندم، حکایتهایی رو از اون جاهای گم شده هم نقل میکنه. بعد از اون اوفی رو داریم که اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. بعد چند وقت جلوتر که میایم، عطا ملک جوینی همشهری بیهقی، اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. ولی بعد از اون دیگه مثلا در تاریخ های مثل جامع التواریخ، تاریخ گزیده، حبیب و سیر یا مثلا روزت و صفا، ما اسمی از بیهقی نمیبینیم. بخاطر همین هم هستش که دلایل سیاسی داشته، چیزهایی بوده که این از بین رفته. نسخه های تاریخ بیهقی غالبا مال در قرن 9 و 10 به بعد نسخه های کاملی هم ازش نیست، یعنی به خاطر همین کار تصحیحش رو خیلی خیلی سخت کرده. عرضم این بود که مرحوم دکتر فیاض معتقدند که این نسخه ها رو وقتی طبقه بندی میکنیم یه سری نسخه های تبار هندی دارن که در هندوستان کتابت شدن، یک سری در ایران، ولی غالب همه این نسخه ها نسخه های کامل و درستی نیست. و آخرین عرضم این بود که بیهقی ملتقای تاریخ و داستان نویسی در ایرانه و بیهقی از همتایان اروپایی خودش دست کم 400 سال جلوتره. اون موازینی که بیهقی در تاریخ خودش رعایت میکنه سالهای بعد در تاریخ نویسی توسط ابن خلدون بیان میشه و قرنها بعد از اون در تاریخ نویسی جدید در اروپا به کار گرفته میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات کامل شما آقای دکتر. از شما علاقه مندان به شعر و ادب فارسی دعوت میکنم که با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. برنامه رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم، این اثر ارزشمند و گرانقدر ادب فارسی. خب آقای دکتر، شما نگاهی گذرا داشتید به آنچه که در برنامه گذشته گفتید. من جا داره که اینجا اشاره کنم به سایت رادیو فرهنگ و ایران صدا که شنوندگان بتونن به این سایت مراجعه کنن، برنامه دلخواهشون رو ذخیره کنن و بشنوند. برنامه گذشته رو اگر تمایل دارن میتونن بشنوند که بیشتر همراه باشن با ادامه صحبت‌های شما. در کلامتون آقای دکتر این بود که بیهقی شیوه نگارشش به طوری بوده که خیلی جلوتر از زمان خودش بوده و خیلی مدرن بوده نحوه نگارش این اثر. خب این شیوه چگونه بوده که اینطور تاثیرگذار بوده و میشه مقایسه کرد با اروپاییان که خیلی ادعا دارن در این زمینه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در دنیای جدید یا به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن تجدد،
بله،
و من اینا هم داخل پرانتز عرض بکنم به شنوندگان عزیزمون که اون چیزی که ما در این برنامه بهش میگیم تجدد، به حالا نمیشه گفت به درستی ولی در ذهن من به درستی این هستش که ما خیلی از اون عناصر تجدد رو، چه تجدد در علم، چه در جامعه و زندگی روزمرمون، اون چیزی که تجدد نامیده میشه و غربی‌ها دنیای جدید میدونن و اونها خودشون اون بنیانگذار این تجدد و مدرنیسم میدونن،
بله،
بسیاری از عناصرش در دل زندگی ما، ادبیات ما، تاریخ ما و علوم ما و به ویژه فرهیختگان ما بوده. متاسفانه گسستایی که پیش اومده ما از ادامه خیلی چیزا باز موندیم.
بله، اون یکی از اون فراز و نشیبی که در
بله
تاریخ داشتیم، بله،
تاریخی عجیب و غریب که هیچ سرزمینی رو در دنیا نمیتونیم با این فراز و نشیب هایی که ایران طی کرده در طول تاریخ مقایسه بکنیم که همچی چیزی داشته باشه. در هر صورت بنده به جد معتقدم که بسیاری از این عناصر در تاریخ ما، در فرهنگ ما موجود بوده. یکی از اونها که اروپایی ها خیلی روش به اصطلاح مانور میدن، خیلی تمرکز میکنن روش و اون رو برجسته میکنن، مسئله خرد چشم مدار هست. اونا میگن عقلی که ما ازش صحبت میکنیم،
بله،
خردی که در دنیای جدید ازش صحبت میشه، مبنای این خرد یقینیست که از دیدن حاصل میشه، نه از شنیدن ها. به خاطر همین اسمشو میذارن خرد چشم مدار. ما این رو در فرهنگ خودمون داشتیم. حتی مثلا فرض کنید، ببینید جمله رو از معصومونمون نقل بکنیم، از پیامبر یا از یک دانشمندی،
بله.
ما میامدیم اسناد این رو ذکر میکنیم که فلانی میگه از فلانی، فلانی از فلانی، همینجوری میریم شاید 150-200 سال ما هی سند بدیم برمیگردیم عقب که فلانی از فلانی شنید که اینجوری گفت. ما حتی در علومی که مبنای اون گوشمداری است، اون رو تبدیل کردیم به چشمداری. یعنی اومدیم سند دادیم، این سند. خب یعنی ما میدونستیم که باید اگر میخواهیم حرفمون محکم باشه، درست بشه، سندی استوار داشته باشه، یک مدرکی براش داشته باشه،
اعتبار بخشی به اون اثرمون داشته باشه.
بله. به حق تاریخش رو بر این مبنا میگذاره. ببینید چندین بار در تاریخش میگه که من اون چیزی رو که دارم روایت میکنم به معاینه دیدم، با چشمانم دیدم، به معاینه دیدم. بعد میگه یا چیزیه که به معاینه دیدم یا از ثقه نقل میکنم.
بله.
ثقه یعنی فرد مورد وثوق. از ثقه نقل میکنم که اون ثقه خردمنده و من خردمندیش را آزمودم. یعنی آدمی نیست که دروغ بگه، آدمی نیست که واقعیت رو قربانی مصالح شخصیش بکنه. وقتی ازش میپرسید، مثلا ببینید ما شخصیت منفی داریم در تاریخ بیهقی، بوسهل سوزنیست،
بله،
که یکی از کسانیه که مسعود رو تحریک میکنه که حتما حسنک وزیر رو از بین ببره و دسیسه چینی میکنه و اینها، وقت به جد دنبال این هستش که حسنک رو از بین ببره و دقیقا نماد آدم های حسود و بخیل، حسود ها و بخیل هایی که پشت کار دارن و بسیار هم بیرحمه. بیهقی وقتی این رو معرفی میکنه میگه که این آدم این ویژگی های منفی رو داره، بسیار آدم لجوجی، بخیل، حسود. بعد میگه که زعارتی در طبع وی مؤکد شده. بعد از یه طرف دیگه میگه بزرگزاده است، پدرش دانشمند بوده. بعد میگه خودش خیلی آدم دانشمندیه، شاعر خوبیه، اهل قلمه. بعد جای دیگه میگه البته فضل جای دیگر نشیند. میگه این زشتیاشه، فضلم داره، فضل مقامش چیز دیگه ایه، ولی این آدم اینجوریه. بعد میگه این طبعش، ذاتش اینجوری خرابه، درست بشو نیست. ببینید یک داوری همون اول داستان حسنک، یک شخصیت منفی که خودش میگه، میگه هر چند مرا از وی بد آید، میگه ازش بدم میاد، ولی قضاوتی که میکنه قضاوت منصفانه است. بیهقی در تاریخش حرکتی که میکنه اینه، تمام گزارشهاش بر مبنای اسناد و مدارکی که به چشم دیده یا اومده از یک خردمند مورد وثوق شنیده.
من.
و بعد چرا مسئله خرد رو پیش میکشه؟ خرد رو اگر ما این رو بپذیریم که بعد دوره جدید که اروپاییان میگن دوره خردگرایی است، به حق اون زمان داشته خردگرایی رو، میگه آدم خردمندی، چون خردمند هیچ وقت نمیاد مصالح جمع رو، واقعیت رو فدای نفسانیات خودش بکنه، و به خاطر همین میاد این میگه. و بعد جاهایی که تعریف میکنه، ببینید مثلا در داستان حسنک میاد میگه که من که بلفضلم با جمعی بیرون راه رو،
بله،
به دکانها نشسته بودیم که حسنک آمد